بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 27 سطر 17 هم. و این یوبدل سائلون بالعرض جوهرهو الذی فی سؤاله و ان یقول ایو شیء فی عرض شیء فعرضون فی القرضی. بحث در تعریف فصل داشتیم و بعد تقسیمش. در تعریفش کلمه ایو را آوردیم که از ممیز سوال میکنه و در ضمن تعریف کلمه جوهر را آوردیم تا بفهمانیم که سوال ما از ممیز جوهری است. که ممیز جوهری فصله، سوال ما از ممیز عرضی نیست. حالا اگر کسی کلمه جوهر رو عوض کنه و به جاش کلمه عرض بذاره، در این صورت سوال از ممیز عرضی میشه نه از ممیز جوهری. البته ممیز لازم نیست حتما خاص باشه، لذا وقتی که ما از فصل سوال میکردیم هم میتونه سوال از فصل قریب باشه که خاصه، هم سوال از فصل بعید باشه که نسبت به اون اولی عامه. در اینجا هم اگر سوال از عرض بشه، با اینکه با ایایی که برای ممیز بودن وضع شده داریم سوال میکنیم، لازم نیست حتما جواب عرض خاصه باشه، ممکنه عرض عام هم در جواب بیاد. از ممیز داریم سوال میکنیم، منتها یا ممیز خاص یا ممیز وسیع. همونطور که در فصل این چنین بود که ما از ممیز خاص سوال میکردیم که فصل قریب بود، یا از ممیز عامتر سوال میکردیم که فصل بعید بود، در عرض هم همینطوره. وقتی از ممیز عرضی سوال میکنیم، ممکنه عرض خاص باشه و ممکنه هم هست عرض عام باشه. لذا در توضیحی که ذکر میشه، ابتدا ایشون تعریف عرض رو میاره، بعد میگه که این عرض میتواند بر یک حقیقت عارض شود و خاص به همون حقیقت باشه، و میتونه بر حقایق متعددی عارض شود و عام نسبت به اون حقایق باشه. یعنی همین عرضی رو که با ایوی جعل شده برای تمیز سوال میکنه، همین عرض رو به دو قسم خاص و عام تقسیم میکنه. این اشکالی نداره که هم ممیز باشه هم عام باشه. عام بودن با ممیز بودن سازگاره، منتها خب اگر خاص باشه تمیزش روشن تره. من یه توضیحی میخوام عرض کنم برای کلمه جوهر که دیروز خوندیم، که جوهر در اینجا به معنی ذات بود. جوهرشه یعنی ذاتشه، یعنی ماهیتشه. گاهی سوال ما این چنینه که ایا جسمن هازا. فرض کنید شبهی رو از دور میبینیم، نمیدونیم جماد، نبات، حیوان، انسان، هیچی شوشن نیست. میپرسیم ایا جسمن هازا، سوال به ممیزه، یعنی دنبال ممیزیم، میخوام تمیز بدیم که آیا جسم است یا جماد. میخوام تمیز بدیم که این جسم جماد است، نبات است، حیوان است، چیست. سوال به ایو میکنیم، سوال به برای ممیزه. آیا این در جواب فصل میاد یا در جواب یکی از مصادیق جنس میاد؟ در اینجا در جواب ما فصل نمیاریم، نمیگیم ناطقون، بلکه یکی از مصادیق رو میاریم. مثلا میگیم جمادون یا نباتون یا حیوان یا انسان، که مصادیق جسم رو میاریم. خب اینجا آیا با ایو سوال از فصل شده یا نشده؟ سوال از فصل اگر میشد، ما در جواب فصل میابردیم، اما در جواب فصل نمیاریم، ولی میشه سوال از فصل نبوده. چون در فصل میگه ایوش این فی جوهرهی، ما نمیخوام بپرسیم در جوهر این شبهی که از دور میاد چه چیزی وجود دارد. ما میخوام بپرسیم خود این شبه چیست. چون الان در ذهن ما مشتبه شده بر اثر دوری، میخوام اون اشتباه رو برطرف کنیم و از موجوداتی که این شبه از اونها جداست جداش کنیم. نمیخوام ببینیم در جوهر این شبه چیست. اگر میخواستیم ببینیم در جوهر این شبه چیست، از فصل سوال میکردیم. اما ما نمیخوام ببینیم در ذات این شبه چیست، میخوام اصلا ببینیم این شبه چی هست. توجه میکنید اینجا دیگه سوال از فصل نشده. با اینکه با ایو سوال کردیم، با ایویی که برای به دست آوردن ممیز سوال میشه سوال کردیم، اما ممیز فصلی رو نپرسیدیم. خواستیم مصداق تعیین کنیم، نخواستیم آنچه در جوهر این شیء تعیین کنیم. اگر میخواستیم آنچه در جوهر این شیء تعیین کنیم، سوال از فصل بود، ولی ما سوال از مصداق این جسم کردیم، مصداق این مدخول ایو رو سوال کردیم. جواب اگر بیاد جواب از فصل نیست. اینا یه مثالی بود که عرض کردم، هم به خاطر اینکه برای بعضی آقایون شبهه بود از من سوال شد، هم به خاطر اینکه روشن کند که این کلمه فی جوهرهی که در عبارت و در تعریف فصل آمده باید مورد توجه باشه که همه سوالها اگر به وسیله ایو بود سوال از فصل نیست، بلکه سوال خاص سوال از فصل، هم باید به ایو باشه، هم باید سوال بشود از آنچه در جوهرشه. و الا اگه سوال از مصداق بشه، سوال از خود جوهر بشه، این سوال از فصل است. این تتمه بحث دیروز بود. حالا در بحث این روز عرض میکنم که اگر ما کلمه جوهر رو که در تعریف فصل آورده بودیم برداریم، به جاش عرض بذاریم، اینطور بشه ایو شیئن فی عرض شی، این میشه تعریف برای عرض، نه تعریف برای فصل، چون دیگه سوال از ذاتی نمی کنه. در ایو شیئن فی جوهر شی داره سوال از ذاتی شی میکنه، اما ایو شیئن فی جوهر فی عرض شی سوال از عرض میکنه. چون سوال از عرض میکنه، در جواب ما دیگه فصل نمیاریم، بلکه در جواب عرض میاریم. خب پس عرض عبارت از چیزی است که در جواب این سوال ایو شیئن فی عرض شی واقع میشود. فصل عبارت از ماهیتی بود، عبارت از کلی بود که در جواب عیش انفی جوهره واقع می شد. عرض عبارت از کلیست که در جواب عیش انفی عرضه واقع می شود، نفی جوهره. تعریف عرض با تعریف فصل توجه کردید خیلی زیاد با هم تفاوت نداره. اون کلی که بتواند واقع شود در جواب این سوال می شود فصل، در جواب اون سوال می شود عرض. عرض کردم بعضی میان پشت میشینن صدای منو بهشون نمیرسه، یه جوری بشه که آمدنشون ضایع نشه. این جاها جا هست، این بغل جا هست. اون صندلی من دیروز گفتم صندلی نمیتونم از اتاق ببریم بیرون، چون من روش نمیشینم، بقیه میشینن رو صندلی. یکی بشینه هیچ عیبی نداره، یک کسی جرأت رو صندلی بشینه فتح باب بشه برای بقیه. اون درو باز کنید، پشت در یه نفر نشسته، در رو باز کنید بیان تو. یه نفر دیگه هم اینجا جا هست. صفحه 27 صدر 17 و این یبدل سائلون. اگر سوال کنندهی که میخواست با ایو سوال کند، در اون سوال قبلی کلمه جوهر رو عوض کند و به جاش کلمه عرض بگذارد، اگر سائلی که دارد از کلی سوال میکند تبدیل کند به عرض کلمه جوهرهو رو که در کلمه جوهرهی رو که در اون سوال قبلی آمده بود. در سوال قبلی اینطور داشتیم ایش این فی جوهرشی یا فی جوهرهی، اگر در این سوال جوهرهی رو برداره و جاش عرضهی بذاره تبدیل کند به عرض کلمه جوهرهی را، یعنی به جای جوهرهی عرضهی رو بذاره، فعرضون فی الغرضی، در غرض او سوال از عرض شده و جوابی هم که ما میدیم عبارت است از عرض. الذی فی سؤالهی که وصف برای کلمه جوهره، جوهری که در سؤال این شخص آمده بود، در سؤال این سائل آمده بود، این جوهر رو تبدیل کند به عرض. چجوری تبدیل کنه به عرض؟ به ان یقول، به این که سائل این چنین سؤال کند که ایو شیئن فی عرض شی، به جای فی جوهر شی بگه فی عرض شی، که تبدیل کند کلمه جوهر رو به عرض. فعرضون فی القرضی، الف لام القرض رو در اینجا بدل از مضاف اله گرفته. فی القرضی ای فی قرضهی، ضمیر قرضهی رو حذف کرده به جاش الف لام گذاشته. حالا وقتی میخواد فی القرض رو تفسیر کنه میگه فی قرضهی، ضمیر فی قرضهی هم برمیگرده به سائل. پس عرض در قرض این سائل بوده و او از این که قرضی که مقصودش از این عرضی که مقصودش بوده سوال میکرده. در وقتی سوال از جوهر میکرده در قرضش فصل بوده، یعنی فصل رو میخواسته، مقصودش و قرضش به دست آوردن فصل بوده. حالا که سوال با کلمه عرض میکنه در قرضش و مقصودش عرض بوده، یعنی عرض رو قصد کرده و سوال از عرض رو خواسته. فی قرضهی و مطلوبهی، بله، و مطلوبهو و مطلوبهو العلمو به عارضشه لا ذاتیه، مطلوبش این است که عالم شود به عارض اون شیئی که دربارش داره سوال میکنه، نه عالم شدن به ذاتی اون شیئی. در سوال قبلی که از فصل سوال میکرد با کلمه جوهر اون سوال رو میآورد، غرضش و مطلوبش این بود که به ذاتی شیئی دسترسی پیدا کنه، اما در این سوال جدیدی که میکنه مطلوبش اینه که به عارض شیئی دسترسی پیدا کنه نه به ذاتی. خب حالا تعریف عرض روشن شد با این بیانی که گفتیم. عرض کلی است که در جواب ایش این فی عرض شی واقع می شود.
بدل رو بار و بعد در سر اون چیزی که قبلا بوده باید بیاریم، نه برای اون چیزی که فعلا میگیم.
فارسی داریم میگیم، عربی نمیگیم. این نویسنده فارس بوده ولو عربی گفته. تبدیل کند به عرض کلمه جوهر را. شما می فرمایید تو عربی باید بگه یبدل به جوهرهی العرض، یعنی به جای به جوهرهی عرض را بگذارد. حالا ایشون اینطور گفته عوض کند جوهر را به عرض، جوهر را با عرض عوض کند. عرض می کنم فارسیه. و عیبی هم نداره، عیبی هم نداره یه فارسی رو ترجمه کنیم عربی بیاریم، هرچند بعضی از عربا بعضی از اشعار مرحوم سبزواری رو ایراد میگیرن، میگن عربی فصیح نیست، ولی غلط هم نیست. خب بعد از اینکه عرض رو تعریف کردیم میخوام تقسیمش کنیم، همونطور که فصل رو بعد از تعریف تقسیم کردیم عرض هم تقسیم میکنیم. سبا اون کان از زالکل عرض حقیقتن واحده، حقیقتن واحدتن یعرز، یعنی علا حقیقتن واحدتن یعرز، یا به تعبیری دیگه بعد از یعرزو یه علیها تقدیر میگیریم. ذالک العرض حقیقتن واحدتن یعرزهو یا یعرزو علیها، که همون عرض کردم علا حقیقتن واحده روان تره. نمیخواد بگه خود عرض حقیقت واحدی باشد که عارض شود، بلکه عرض بر حقیقت واحدی عارض شود. مثلا کتابت بر یک حقیقت که حقیقت انسانه وارد میشه، بر حقایق دیگر مثل مثلا فرس و بقر و اینها وارد نمیشه، عارض نمیشه. اما ماشی بر چندین حقیقت عارض میشه، هم بر حقیقت انسان، هم بر حقیقت فرس، هم بر بقیه. پس عرض گاهی بر یک حقیقت واقع میشود که بهش میگیم عرض خاص همون حقیقت، گاهی هم بر چند حقیقت واقع میشه و عارض میشه که بهش میگیم عرض عام. سبا اون کان این عرضی که تعریف شد حقیقتن واحدتن یعرض، یعنی بر یک حقیقت عارض شود تا بشه عرض مخصوص همون حقیقت. او حقائقا مختلفتن یعرض، یا بر حقائق مختلف عارض شود که نسبت به اون حقائق عام باشد، یعنی در عرض همه این حقائق به حساب بیاد. زوا ترایقا صفت است برای خسون او امون، من اشتباه گفتم یه خط جا انداختم، فخسون او امون، فخسون یعنی فعرزون، خسون خس اختصار خاصه، امم اختصار عامه، فخسون یعنی فعرزون خاصون، که عرز موصوف بوده حذف شده، خاصون هم مخفف شده. او امون یعنی عرزون عام. ال اول و لل اول، توجه کنید دو تا مطلب گفتیشون، حقیقتن واحدتن یعرز، این شد اول، حقائقا مختلفتن یعرز، این شد دوم. دو مرتبه دو تا مطلب گفت، یکی فخصون این شد اول، او امون شد دوم. حالا میگه این مطلب دوم در این جمله دوم، اولی مربوط است به اولی جمله اول، دومی مربوط است به دومی جمله اول. یعنی جمله اول اولیش حقیقتا واحدتا یعرز بود، پس خصونم مربوط به همین میشه. در جمله اول دومیش حقایقا مختلفتا یعرز بود، امون مربوط به این میشه. پس این چنین شد، خصون مربوط است به عرضی که بر یک حقیقت عارض شود، امون مربوط است به عرضی که بر حقایق مختلفه وارد شود. عرضی که بر یک حقیقت وارد میشه عرض خاصه، عرضی که بر چند حقیقت وارد میشه عرض عامه. الاول و لل اول و ثانی لسانی، اول یعنی در این جمله دوم، اون اولی مال اولی جمله اوله، و در این جمله دوم دومی مال دومی جمله اوله. اینطوری اسم گذاری داریم میکنیم. بعد زواترایقا، زواترایقا یعنی این عرض عام و این عرض خاص هر دو صاحبان چندین طریقه هستند، یعنی خودشون هر کدوم چند قسم دارند. عرض خاص هم چند قسم داره، عرض عام هم چند قسم داره، همشون هر دوشون دارای ترایقند. ترایق در اینجا یعنی اقسام، طرق مختلف یعنی اقسام مختلف. پس عرض عام و خاص دوباره تقسیم میشن، بعد از اینکه عرض رو تقسیم کردیم به عام و خاص، دوباره این دو قسم رو که یکی عامه یکی خاصه تقسیم میکنیم به اقسامی که الان شروع میکنیم به بیان کردنشون. زواترایقا ای کل منهما ذو اقسام، کما قلنا، که شروع در تقسیم عرض خاص و عرض عام میکنه، یعنی هم عرض عام رو داره تقسیم میکنه هم عرض خاص. عرض رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی عارض عنیت، یکی عارض ماهیت. به تعبیری دیگه عارض وجود و عارض ماهیت. بعضی از عوارض عارض وجودن، بعضی از عوارض عارض ماهیتن. اوناییم که عارض وجودن، بعضی هاشون عارض وجود ذهنی هن، بعضی عارض وجود خارجی هن. مثلا کلیت، کلیت در ذهن بر نوع عارض میشه، در خارج کلیت بر هیچ چیزی عارض نمیشه. یعنی شما هیچ شیء رو در خارج ندارید که بتونید او رو متصفش کنید به کلیت و معروض کلیت قرارش بدید. کلیت همیشه بر موجودات ذهنی حمل میشه. پس این شیئی که در ذهن من موجوده ماهیتی دارد، وجود ذهنی داره، بر اون وجود ذهنیش ما داریم کلیت هم میکنیم. پس کلیت وصف وجود ذهنی این شیعه، یعنی عارض بر وجود ذهنی. این بهش میگیم عارض وجود، عارض وجود، منطقه عارض وجود ذهنی. مثلا نوع که در ذهن ماست کلیت داره، این نوع میشه ماهیت، وجودی که در ذهن گرفته. یا مثلا نوع مثلا مثل انسان میشه ماهیت، انسان نوعی میشه ماهیت، در ذهن من وجود گرفته، یعنی تصورش کردم، تصور ذهنی یعنی وجود ذهنی، تصورش کردم در ذهنم وجود گرفته، بعد بر وجود او هم میکنم کلیت رو، نه بر ماهیتش، بر وجودش. وقت این وجود ذهنی میشه کلی، کلی به این معنا که میتواند هم با این مصداق سازگار باشد، هم با اون مصداق، هم با اون مصداق، و قابل صدق و کثیرین. از این جهت کلیه. این و کلیت وصف وجود ذهنی اوست. این انسان رو اگه بیاریم تو خارج موجود کنید، این وصف نداره، با اینکه تو خارج ماهیتش هست ولی وجود ذهنیش نیست، وجود خارجیش هست. همین ماهیت رو میبرین تو ذهن، میبینید کلیت پیدا میکنه. پس این کلیت وصف ماهیت نیست، چون این ماهیت تو خارج باشد کلیت نداره، همین ماهیت تو ذهن میاد کلیت پیدا میکنه. معلوم میشه وصف ماهیت نیست، این وصف وجوده که تو ذهن که باشد کلیت داره، بره تو خارج چون وجود ذهنی نداره کلیت نداره. روشن دیگه مطلب. اما یک عوارضی داریم، عوارض وجود خارجی هن، مثل حرارت برای آتش. آتش اگر وجود ذهنی پیدا کنه حرارت نداره، آتش رو تصور میکنیم حرارتش احساس نمیشه. اما اگه وجود خارجی پیدا کنه حرارت داره. پس خود ماهیت آتش عارضش حرارت نیست، حرارت عارض ماهیت نیست، عارض وجوده. کدام وجود؟ وجود خارجی، نه وجود ذهنی. بعضی از عوارض هم هستن که مال ماهیت هستند، مثل امکان. امکان عارض بر ماهیت، هر ماهیتی ممکنه، خداوند که واجبه ماهیت نداره، ولی هر شیئی که ماهیت دارد، غیر خدا همه ممکنات ماهیت دارد. اینا موصوفن، این ماهیت ها موصوفن به امکان. امکان وصف اونها، یعنی عارض اونهاست. خب عارض وجود نیست. قبل از این که ماهیت موجود باشد امکان دارد، بعد از اینم که موجود میشه بازم امکان داره، چه تو ذهن موجود بشه چه تو خارج. هیچ وقت این ماهیت واجب الوجود نمیشه، تبدیل به خدا نمیشه، همیشه ممکنه. بله واجب بالغیر میشه، ولی واجب بالغیر با ممکن فرقی نمیکنه. واجب بالغیر هم ممکنه، واجب ذات نمیشه. این ممکن از وقتی که معدومه ممکنه، وقتی موجود ذهنی میشه ممکنه، وقتی موجود خارجی میشه ممکنه. پس در همه حال ممکنه. معلوم میشه این وصف، یعنی امکان، وصف وجود نیست. وجود عوض میکنیم بازم میبینیم امکان هست، وجود باطل میکنیم بازم میبینیم امکان هست. این وصف، وصف ماهیت. اون وقتی که این اونجا که این ماهیت تقرر داره، امکان براش هست. حالا تو ذهن موجودش کنید یا توی خارج موجودش کنید، یا بگید اصلا من قطع نظر میکنم از وجودش، ماهیت بی وجود رو ملاحظه میکنم، که در اعتبار شما یه ماهیت بی وجود. البته وقتی هم بهش میگید اعتبار میکنم، بلافاصله بهش وجود ذهنی دارید میدید، ولی از این وجود ذهنی قطع نظر میکنید و او رو خالی از وجود میبینید، ماهیت خالص بدون وجود، بازم میبینید لازمش امکانه. پس امکان عارض ماهیته که با تبدیل وجود تبدیل نمیشه، با بطلان وجودم باطل نمیشه. هر جا که ماهیت هست، چه در مقام وجود خارجی، چه در مقام وجود ذهنی، چه در مقام اعتبار که تو ذهنم اعتبارش میکنم جدای از وجود، در اینی که بهش وجود میبخشم ولی وجودش رو نگاه نمیکنم، در همون حالم میبینید امکان همراهش هست. پس معلوم میشه که امکان عارض ماهیت، منتها عارض لازمه که منفک نمیشه. عارضم بعدون توضیح میدیم، بعضیش لازمه بعضی مفارقه، بعضی قابل هستن که از معروض جدا بشن، بعضی قابل نیستن. امکان از اونست که قابل نیست جدا بشه، لذا بهش میگیم عارض، منتها عارضی که لازمه، نه عارضی که مفارقه و توان مفارقت و جدایی داره. خب روشن شد که سه قسم عارض درست کردیم، یا در واقع دو قسم عارض درست کردیم، یک قسمش رو دو قسم کردیم. دو قسم، یکی عارض ماهیت بود، یکی عارض وجود بود. وقت عارض وجود رو دو قسم کردیم، عارض وجود خارجی و عارض وجود ذهنی، مجموع عارضها شدن سه تا. ایشون این تقسیم رو میخواد مطرح کنه، کاری هم نداره به این که حالا این عارض عارض خاصی عارض عامه، عارض عام باشه تقسیم میشه به این سه قسم، عارض خاص هم باشه تقسیم میشه. به جای عارض وجود ایشون میگه عارض عینیت، چون عینیت به معنی وجوده، چه بگیم عینیت چه بگید وجود فرقی نمیکنه. من عارض یعرض للعینیه و عارض شیئیت المهیه. این من بیانیه است، داره بیان میکنه اولین تقسیم رو. عارضی داریم که عارض عینیت میشود و عارضی داریم که عارض ماهیت می شود. عارض عینیت رو معنا می کنه، شیئیت وجود المعروض. اضافه شیئیت به وجود اضافه بیانیه است. شیئیتی که عبارت از وجود معروضه، ما بر وجود هم شیء اطلاق می کنیم، بر ماهیت هم شیء اطلاق می کنیم. شیء وسیعه، هم بر وجود اطلاق می شه هم بر ماهیت. پس هم عینیت شیئیت است، هم ماهیت شیئیته. لذا اگر گفتیم شیئیت عینیت، اضافه رو بیانی میگیم، شیئیتی که عبارت از عینیته، شیئیت ماهیت هم اضافهش بیانی است، شیئیتی که عبارت از ماهیته. پس بعضی عرضها عرض شیئیتی هستند که عبارت از ماهیته، بعضی از شیها، بعضی از عرضها عرض شیئیتی هستن که عبارت از وجوده. بنابراین اینجا چه شیئیت وجود چه شیئیت الماهیت، اضافه رو بیانیه بگیرید، چون شیء هم بر وجود صادقه هم بر ماهیت. من عارض یعرض للعینیه، عارض عینیت می شود. عارض عینیت می شود یعنی چی؟ یعنی عارض می شود شیئیت وجود معروض رو، عارض شیئی می شود که اون شیء عبارت از وجود معروضه. و عارض شیئیت المهیه، اینجا دیگه شیئیت آورده، تو اون مثل قبلش شیئیت عینیت رو نیورده بود، تو شرحش آورد، اینجا تو خود متن شیئیت رو آورده، اضافه اینجا هم اضافه بیانی است. و عارض شیئیت المهیه، عارض شیئیت المهیه، عارضی که یعرض بر شیئیت ماهیت، شیئیتی که عبارت از ماهیته، یعنی ماهیت معروض، نه ماهیت مطلق. همونطور که وجود هم وجود معروضه، این عارض بر وجود این معروض عارض میشه، بر شیئیت این ماهیت عارض میشه. بلا مدخلیت لوجود ها فی العروض، این تفسیر عارض ماهیته که عارض ماهیت عارض بر ماهیت میشه بدون این که منتظر باشد این ماهیت موجود بشه، یعنی حتی ماهیت معدومه هم معروض این عارض هست، لازم نیست این ماهیت موجود بشه و بعد الوجود این عارض رو بگیره، بلکه چه معدوم باشه چه موجود باشه این عارض رو دارد. پس این عروض حاصل می شود بدون این که وجود این ماهیت در عروض این عارض دخالتی داشته باشه. در عارض وجود، وجود ماهیت دخالت میکنه، تا وجود ماهیت نیاد اون عارض عارض نمیشه، اما در عارض ماهیت وجود دخالت نداره، خود ماهیت این عارض رو قبول میکنه، حالا چه ماهیت موجود باشه چه معدوم باشه، وقتی موجود باشه چه در ذهن چه در خارج. بله می فرمایید که شیعیت مسابقه با وجوده، بنابراین بر وجود حمل میشه، اما مسابقه با ماهیت نیست. چگونه بر ماهیت حملش میکنید؟ چرا میگید شیعت الماهیت؟ شیعت الوجود درسته چون شیعت مسابقه با وجوده، اما شیعت الماهیت غلطه چون شیعت مسابقه با ماهیت نیست. این فرمای شماست. یه بحثی در فلسفه خوندید که وجود خارجی عامه، شامل وجود خارجی و ذهنی هر دو میشه و در این حال این وجود خارجی خاصه، مقابل وجود ذهنی قرار میگیره. یعنی شما وجود خارجی رو دو جور میتونید لحاظ کنید، یکی عام لحاظش کنید، یکی هم مقابل وجود ذهنی ملاحظش کنید. گاهی میگیم وجود رو تقسیم میکنیم به وجود خارجی و وجود ذهنی، چون اقسام قسیم همن و مقابل همن، اینجا وجود ذهنی باید مقابل وجود خارجی باشه، وجود خارجی مقابل وجود ذهنی باشه، این دوتا نباید مشترک باشن، باید جدای از هم باشه. اما یک بار شما وجود رو ملاحظه میکنید، وجود خارجی رو ملاحظه میکنید به معنی عامش، به طوری که اون ذهنی هم میشه خارجی. بالاخره این ذهن شما در خارج موجوده، پس این وجود ذهنی که در ذهن شماست، به خاطر اینکه ظرفش یعنی ذهن در خارج موجوده، خود این موجود ذهنی هم که مظروف ذهن شماست اونم در خارج موجوده. به این اعتبار گفته میشه وجود ذهنی وجود خارجیه. پس وجود خارجی رو میتونید عام فرض کنید به طوری که شامل وجود ذهنی هم بشه، میتونید خاص فرض کنید که مقابل وجود ذهنی قرار بگیره. شیعیت هم همینطوره. شیعیت رو گاهی میتونید عام فرض کنید به طوری که شامل وجودم بشه، گاهی خاص فرض میکنید. اگر خاص فرض کنید فقط شامل ماهیت میشه، یا گاهی ممکنه خاص فرض کنید فقط شامل وجودش کنید. دو جور میتونید شیعیت رو ملاحظه کنید. اون شیعیتی که گفتن مسابق وجوده، اگر شامل وجود نشه معناش اینه که اونطور ملاحظه شده که وجود شامل نمیشه. ولی شما میتونید شیعیت رو طوری ملاحظه کنید که وجود رو شامل بشه. این توضیح داده شد، من تا یه مطلب دیگه هم باز عرض کنم که توضیح بیشتر داده بشه. گاهی میگیم که ماهیت دو اطلاق داره، ماهیت به معنی خاص، ماهیت به معنی عام. ماهیت به معنی خاص عبارت است از مقول فی جواب ماهو، اما ماهیت به معنی عام عبارت است از ما بهشه هو و هو، حقیقتشه، حقیقتشه میشه ماهیت. این ماهیت دوم رو میگن خدا هم داره. ماهیت اول که در جواب ماهو برای خدا نیست، درباره خدا نمیشه سوال کرد ماهو، یا ماهو نمیشه سوال کرد. درباره همه موجودات با ماهو سوال میکنیم و نو در جواب میاد، ماهیت در جواب میاد، ماهیت خاص. اما در مورد خدا نمیتونیم به ماهو سوال کنیم تا ماهیت خاص در جواب بیاد، چون خدا ماهیت نداره. اما خدا حقیقت که داره، ما به شی هو و هو که داره، یعنی اون چه که شی به توسط او همون است که هست، حقیقتشه. خدا حقیقت داره، این حقیقتش وجودشه، به وجود او ماهیت میگیم، به وجودش ماهیت میگیم، اون تا ماهیت به معنی عام، نه ماهیت به معنی خاص. خدا ماهیت به معنی خاص نداره که مقول فی جواب ماهوه، ولی ماهیت به معنی عام که به معنی حقیقتشه چرا داره؟ بالاخره خدا یه ذاتی داره، یه حقیقتی داره، ولی اون حقیقت از ماهیت‌های خاص نیست، وجوده. پس ماهیت رو هم شما میتونید عام فرض کنید به طوری شامل وجود بشه. شیعت هم همینطور، شیعت هم میتونید عام فرض کنید، میتونید خاص فرض کنید. اگه خاص فرض کردید مقابل قرار میگیره، اگر عام فرض کردید که شامل میشه. در اینجا خاص فرض شده، شیعت خاص فرض شده، لذا هم به عینیت نسبت داده شده هم به ماهیت. دو تا شیعت درست کرده، یه شیعت برای عینیت، یه شیعت برای ماهیت، خاص گرفته این دو تا رو. ولی از نظر معنا یه شیعتی است که هم میتواند برای وجود حاصل باشد، هم میتواند برای ماهیت. اون شیعت عامه، اما این شیعتی که اینجا به کار برده چون داره اضافهش میکنه به وجود، معلوم میشه شیعت وجود ملاحظه شده. اون یکی رو اضافه میکنه به ماهیت، معلوم میشه شیعت ماهیت ملاحظه شده. اینجا رو خاص داره به کار میبره. علی حال اشکالی نداره که شما شیعت رو عام بگیرید که شامل وجودم بشه، میتونید خاص بگیرید که شامل وجود نشه. بله نه، ماهیت من هم ببینه حقیقت، ماهیت من هم حقیقتشه میشه ماهیت، ولی حقیقتشه وجود باشه. نمی آورد ابی نداشت، ولی بالاخره وجود یه شیعتیست دیگه، ماهیت هم یه شیعتیست. این که گفته میشه شیعت مسابق وجوده، یعنی هر جا وجود صد کنه شیعت هم صد میکنه، و هر جا شیعت صد کنه وجود هم صد میکنه. بنابراین نمیتونیم شیعی داشته باشیم که موجود نباشه، چون هر جا شیعت هست وجود هم هست. اگر این شیعه پس موجوده، قول معتزله رد میشه که گفتن اشیایی داریم که وجود ندارند. بی نهایت اشیا داریم که وجود ندارند. خدا اون بی نهایت اشیا رو به بعضیاشون وجود عطا میکنه، موجودات میشه. موجودات میشن متناهی، اشیا میشن نامتناهی. یه مبنای این چنینی معتزله دارن که فلاسفه و اشاره باطل کردن. این که میگن شیعیت مسابق وجود، رد مبنای معتزله است. فل اول کمقولات الاعراض المحمولت اشتقاقن علی المعروضات. اول یعنی عارضه وجود، عارضه وجود مثل مقولات. نه تا مقوله عرضی داریم که بر ماهیت موجوده حمل میشند، پس عارض وجودند. مثلا کمیت، کیفیت، اضافه، نسبت متا، نسبت عین. بالاخره هر نه مقوله بر ماهیات موجوده حمل میشن، پس میشن عارض وجود. فالاول یعنی عارض وجود مثل مقولات الاعراض، یعنی مقولاتی که عبارت از اعراضن، چون مقولات منحصر در اعراض نیستن، یکیشون جوهره، نهتشون عرضه. پس نه مثل مقولات، بلکه مقولاتی که اعراضند. این عبارت میشه اینطوری گفت کل مقولات الاعراضیه، مقولاتی که اعراضند. المحموله علی المعروضات، مقولاتی که حمل بر معروضات میشند، اما حمل اشتقاقی، یعنی خودشون نمیتونن حمل بشن، بعد از اینکه مشتقشون کردیم حمل میشن. مثلا بیاض کیفه، از مقوله کیفه، اما قابل حمل نیست. شما بر دیوار نمیتونید بگید بیاضو، فقط بر خودش میتونید حمل کنید، البیاضو بیاضو، بر چیزی دیگه نمیتونید حملش کنید. بر دیوار، بر کاغذ، امثال ذلک نمیشه هم کنید بیازون. باید اول بیاز رو ازش مشتقی بریزید، بگید مبیزون، عبیزو، یه چیزی بالاخره یه اشتقاقی بیارید، بعدن حملش کنید. حمل اشتقاقی دارد، یعنی بعد از اینکه مشتق شد حمل میشه، قبل از اشتقاق حمل نمیشه. و این حمل، حمل زوهو هم گفته میشه، یعنی حملی که اگر کلمه زو بیاد صحیح میشه، اگر کلمه زو نیاد صحیح نمیشه. الجدارو زو بیازن صحیحه، ولی الجدارو بیازن صحیح نیست. میتونید مشتقش رو بیارید بگید مبیزن مثلا، یا عبیز. میتونید با کلمه زو بیارید. این حمل رو بهش میگن حمل اشتقاقی یا حمل زوهو. حمل زوهو اشتقاقی هر دو یکیه، منتها چون به دو صورت میتونید این حمل رو جایز کنید، یکی از طریق اشتقاق، یکی از طریق آوردن زو، به این جهت دو تا اسم برش گذاشتن، گفتن حمل اشتقاقی یا حمل زوهو. چه مصحح حمل در یکی میشه اشتقاق، در یکی میشه آوردن زو. ایشون میفرماد که اعراض رو میتونی حمل کنی، منتها حمل اشتقاقی، یعنی بعد از این که مشتق گرفتی و مشتقش رو حمل کن، خودش رو نمیشه حمل کرد. فرق بین عرض و عرضی چیه؟ فرق بین عرض و عرضی، عرض اون مبدأ اشتقاقه مثل بیاض، عرضی اون مشتقه یعنی ابیض. ابیض رو میگیم عرضی، اما بیاض رو میگیم عرض، یعنی اونی که قابل حمل شده میشه عرضی، اونی که قابل حمل نیست میشه عرض. این عبارت اینطور میگه، میگه اعراض رو عرضی کن تا هم شوند بر مروزات، اشتقاق یعنی عرضیش کن، عرض رو عرضی کن یعنی مشتقش کن تا بتونی حملش کنی بر مروزات. اینا همه عارضه وجودند، اعراضی که 9 تا مقوله دارند، اینها وقتی که اشتقاق پیدا کردند و قابل حمل شدند اینا میشن عارضه وجود. و ثانی مثل وجود عارضه ماهیته، نه وجود نمیخواد حمل بشه بر اینها که شما میفرمایید وجود بر اعراض هم میشه بر جوهر هم میشه. وجود رو عارض قرار ندادیم، چیزی رو از این اعراض نهگانه عارض قرار دادیم که بر یک ماهیت موجوده حمل شود، نه وجود بر او حمل شود. شما میفهمید همونطور که وجود میتونه بر جوهر هم بشه، همونطور میتونه بر اعراض هم بشه. خب پس وجود میشه عارض تمام 10 تا مقوله. الان بحث ما در عارض 10 تا مقوله نیست، بحث ما در اینه که خود این مقولات بشن عارض، نه یه چیزی عارض بر این مقولات بشه. ما نمیگیم وجود عارض بشه بر جوهر و بر عرض، ما میخوام بگیم یکی از این عوارض عارض بشه بر یه شیء موجود. همین الان میخوام بگیم خونه اصلا بحث دیگه است. ببینید اونی که الان شما دارید بحث میکنید در صورتی که وجود بخواد عارض بشه، الان ما بس در وجود عارض نداریم. اون عروضی هم که در اصالت وجود گفته میشه با این عروض فرق میکنه. ببینید یه وجود که من قبلا اشاره کردم، یه وجود منبسط داریم که تمام موجودات عالم سهمی از این وجود منبسط دارن، بعد نقوش این موجودات عالم روی این وجود منبسط نقش میبنده، نقش انسان، نقش جماد، نبات، حتی نقش من و شمای جزئی روی این وجود میفته. وقت ما میشیم نقوش این وجود و عوارض بر این وجود. این عارض غیر از این عارضی که ما الان داریم بحث میکنیم، اون در واقع یه جور دیگه هم توضیح داده میشه. میگه نور وجود به این تعینات و به این ماهیات برخورد میکنه و از اون طرف یک ماهیت موجوده درست میکنه، مثل نور وجود که به شیشه های رنگی برخورد میکنه، اون طرف نورهای رنگی درست میکنه. نور بیرنگ وقتی خورد به تعینات رنگی، اون طرف شیشه نور رنگی درست میکنه. نور وجود بیرنگ و مطلق هم وقتی به این ماهیات شخصیه و غیر شخصیه، البته ماهیات شخصیه تسامح ها، اون شخصیه ها رو میگیم منهو، نمیگیم ماهو. حالا من دارم عرض میکنم چون ماهیات شخصیه رو بعضی ها گفتن به تسامح. ماهیات شخصیه و کلی هر چی هست روی این وجود منبسط نقش میبنده، یعنی عارض میشه. پس من و تو عارض ذات وجودیم، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت شهودیم. نه وجود عارض من و تو باشد، من و تو عارض وجودیم. یه بحث عرفانی میشه، به این کاری نداره. الان بحث ما در اینه که ما میخوام وصفی از اوصاف رو که غیر وجود است برای ماهیات موجوده ثابت کنیم و بر ماهیات موجوده عارض کنیم. اون وقت باید ماهیات موجود باشن تا این وصف برشون عارض بشه. بنابراین این وصف میشه عارض وجود، چون بر ماهیت خالی عارض نمیشه، بر ماهیت موجوده عارض میشه. شما میخواد ماهیات رو بر وجود عارض کنید، یه بحث دیگه است. ما میخوام ماهیات عرضیه رو بر ماهیات موجوده عارض کنیم. وقت ماهیات موجوده میشه جوهری که موجود است، عرضی که کمه برش عارض میشه، عرضی کیفه برش عارض میشه، که معروض ما میشه جوهر. گاهی از اوقات معروض ما عرضه، مثلا کیف مختص به کم. این خط منحنیه، انحنا عارض شده بر خط در حالی که خط جوهر نیست، خط عرضه. ما الان داریم اینو بیان میکنیم که عوارضی عارض شوند بر اشیاء جوهری و عرضی، اما بر اشیاء موجوده، تا اینکه این عوارض بشن عوارض وجود. عارض عرض بر جوهر عارض میشن، عرض بر عرض هم عارض میشن، ولی آخر سر به جوهر متکی میشن.
چون جوهر عارض وجوده ما الان
نه، اصلا کاری به اون نداریم. عرض میکنم مثال شما مثال دیگه است، با اینجا نباید خلط بشه. عرض بر جوهر هم میتونن عارض بشن، بعضی هاشون همه شون میتونن بر جوهر عارض بشن، بعضی ها میتونن بر عرض دیگه هم عارض بشن. مثلا اضافه عارضی است که بر تمام عوارض عارض میشه، بر تمام مقولات عارض میشه، حتی بر خودش. اضافه حتی بر خودش هم عارض میشه. اما بعضی اعراض مثل کیف بر کم عارض میشه. توجه میکنید؟ اینا رو داریم. ولی معروضا چی هستن؟ کاری به معروض نداریم. معروضا باید موجود باشه تا این عوارض رو بپذیرن. پس این عوارض میشن عوارض وجود. فقط ما به همین کار داریم، بیش از این نمیخوام. شما مثال دیگه میزنید، مثالتون درست، ولی مثال ما رو باطل نمیکنه. مثال ما اینه که این نه تا مقوله عارض میشن بر شیء موجود. حالا شیء موجود جوهره یا بعضیش عرضه بعضیش جوهره، کاری نداریم. این عراض نهگانه بر شیء موجود عارض میشن. اگر بر شیء موجود عارض میشن پس عرض وجودند. حالا شما یه مثال دیگه میزنید که در اونجا ماهیات عرض وجودند، اونم درسته، اونم به لسان عارف درسته. ما الان داریم این مثال میزنیم، شما این مثال ما رو رد نمیکنی. یه مثال دیگه میارید که در اون مثال یه اتفاق دیگه افتاده. خب اون خسارتی به این مثالی که ما میزنیم وارد نمیکنه. و ثانی مثل وجود عارض ماهیتو، قسم دوم که عارض ماهیته، مثل وجودی که بر ماهیت خودش عارض میشه. هر وجودی بر ماهیت خودش عارضه. وقت این میشه عارض ماهیت، یعنی وجود میشه عارض ماهیت. هم من مثال به امکان زدم که امکان عارض ماهیته، ایشون مثال به وجود میزنه که وجود عارض ماهیته. هر دو درسته. که چه ماهیت نمیتونیم بگیم چه ماهیت موجود باشد چه معدوم باشد وجود برش عارض میشه، چون بر ماهیت موجوده اگر بخواد وجود عارض بشه اجتماع مثل اینه، بر ماهیت معدومه بخواد وجود عارض بشه اجتماع نقیزه اینه. هیچ کنون درست نیست. بر ماهیت خالی از وجود، نه مقید به معدومه نه مقید به موجوده، بر ماهیت خالی از وجود عدم وجود عارض میشه. این میشه عارض ماهیت. اصلا کاری به وجودم نداره، نه اینکه عارض بر وجود ماهیت بشه. عارض بر وجود ماهیت بشه که میشه اجتماع مثل این، بلکه عارض میشه بر ماهیت خالی، بهش میگیم عارض ماهیت. حالا این توضیحی داره، بعدش هم که ایشون یه دوره تسلسلی درست میکنه، اونم احتیاج به توضیح داره. فکر میکنم وقتمون اجازه نمیده که ادامهش بدیم، میشه در جلسه آینده این بحث رو تشویلش میکنم.